ساعت 11 شب 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. گزارش ها از اعتصاب و درگیری در چند شهر استان سیستان و بلوچستان حکایت دارد. آمریکا و اسرائیل کارگروه ویژه ایران احیا می کنند. و یک شهروند فرانسوی از 9 ماه پیش در زندان عادل آباد مشهد زندانی است. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. یک روز پس از تنش و درگیری در سراوان در اعتراض به مرگ چند سوخبر به دست سپاه پاسداران، گزارش ها از اعتصاب و تعطیلی اصناف در چند شهر استان سیستان و بلوچستان از جمله در سراوان و زاهدان است. همچنین ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که درگیری‌هایی در برخی از شهرها از جمله در سرجنگل و در حاشیه زاهدان رخ داده و معترضان وارد پاسگاه نیروی انتظامی شدند. کانال تلگرامی رصد بلوچستان نوشته است مأموران امنیتی در سراوان به شهروندان اجازه ورود و خروج نمی‌دهند و فضای شهرهای استان سیستان و بلوچستان به شدت ملتهب و امنیتی است. روز دوشنبه و در پی تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران در مناطق مرزی سراوان به سمت گروهی از سوختبران، درگیری‌هایی در این شهر روی داد که منجر به تخریب ساختمان فرمانداری و آتش گرفتن دست کم یک خودروی نیروی انتظامی شد. وبسایت اکسیوس در گزارشی اختصاصی از احیای کارگروهی راهبردی درباره ایران میان آمریکا و اسرائیل خبر داد. به نوشته این وبسایت تحلیلی، اولین دور گفتگوهای راهبردی طرفین درباره برنامه هسته‌ای ایران در روزهای آینده انجام خواهد شد. کارگروه آمریکا و اسرائیل درباره ایران در زمان دولت باراک اوباما شکل گرفته و مشاوران امنیت ملی آمریکا و اسرائیل و برخی از مقامات دستگاه‌های امنیتی و سیاست‌گذاری دو کشور از اعضای آن هستند. اکسیوس نوشته است پس از پیشنهاد واشنگتن درباره احیای این کارگروه، روی کرده واحدی در دولت اسرائیل وجود نداشت و از همین رو تصمیم گیری حدود یک ماه به تأخیر افتاده بود. بنیامین نتانیاهو و دولتش در روزهای اخیر بارها از روی کرده دولت جو بایدن در زمینه بازگشت به برجام انتقاد کرده و گفتند اسرائیل در زمینه جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای به طور مستقل عمل خواهد کرد. سعید دهخان وکیل دادگستری میگوید شهروند فرانسوی که اخیراً خبر بازداشت او منتشر شده گردشگری جوان است که در زندان عادل آباد مشهد زندانی است. به گفته ی آقای دهخان، این فرد به نام بنجامین 9 ماه پیش بازداشت شده و به اتهاماتی به گفته ی آقای دهخان متناقض و واهی روبرو است. بنابر این اطلاعات وکلای این شهروند فرانسوی به پرونده او دسترسی ندارند. خبرگزاری رویترز در این باره به نقل از منبعی نزدیک به خانواده این گردشگر 35 ساله نوشته که او در پی به پرواز درآوردن یک پهپاد در منطقه مرزی ترکمنستان و ایران بازداشت شده است. وزارت خارجه فرانسه با تایید خبر این بازداشت گفته در حال پیگیری این موضوع است و دسترسی کنسولی در این زمینه مهیا است. گروه‌های مدافع حقوق بشر ایران را متهم می‌کنند که با بازداشت اتباع خارجی و دو تابعیتی در پی گرفتن امتیاز از کشورهای دیگر است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه بدون نام بردن از مجلس شورای اسلامی آنچه تلاش برای مخدوش کردن توافق بین دولت او با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواند را بازی در زمین دشمن توصیف کرد. این اظهارات پس از آن بیان می‌شود که مجلس شورای اسلامی خواستار ابطال توافق اخیر آژانس با سازمان انرژی اتمی است. این تصمیم مجلس با واکنش رهبر جمهوری اسلامی و اظهارات او مبنی بر رفع اختلافات مجلس و دولت روبرو شده است. و اما همزمان با شناسایی 8270 بیمار جدید مبتلا در ایران طی 24 ساعت گذشته، وضعیت استان خوزستان از نظر شیوع ویروس جهش یافته نگران کننده توصیف شده و همچنین درباره وضعیت اصفهان نیز هشدار داده شده است. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران روز چهارشنبه با اشاره به خیز سنگین کرونا در خوزستان از بسته نشدن یکی از مرزهای ورودی به این استان تا روز گذشته انتقاد کرد. در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی محمد کاظم عطاری پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن را جویا شدم.
متاسفانه آمار بسیار بالا رونده است، طوری که اگر در ماه گذشته ما تعداد بیماران جدید رو حدود 3 تا 4 هزار داشتیم، روز گذشته 8200 بیمار جدید ما در سیستم درمان پذیرش کردیم و این نشون دهنده این هست که آمار به شدت بالا رونده است. علاوه بر استانهایی که بیشتر تمرکز روی اون هست و فکر میکنن خوزستان منبع ورود این ویروس جهش‌یافته یا موج جدید بیماری هست، استانهای های دیگه هم خب ما داریم میبینیم استان اصفهان و استان های مجاور دیگه، و به علاوه گزارش هایی که از بیمارستان مسیح دانشوری میرسه نشون دهنده این هست که ویروس جهش یافته در تهران هم نه تنها الان بلکه شاید از مدت ها قبل شایع بوده و در حال گسترش. اینها همه نشون میده که در واقع بیماری در حال گسترش هست، آمار به شدت بالا رونده است و در حال حاضر نمیشه گفت که استان خاصی مصون از این مورد هست و همه جا این گرفتاری دیده میشه.
اشاره داشتید آقای دکتر به بیمارستان مسیح دانشوری. اتفاقا امروز در خبرها داشتیم که محمد رضا هاشمیان فوق تخصص ICU در این بیمارستان از اختلاف نظر با وزارت بهداشت در زمینه علائم بالینی ویروس کرونا جهش یافته خبر داده و از عدم شفافیت وزارت بهداشت در خصوص این ویروس جهش یافته انتقاد کرده. از نظر شما چه شده که هنوز بعد از بیش از یک سال که کرونا وارد ایران شده همچنان پنهانکاری در خصوص این بیماری ادامه داره؟
اینها ناشی از سوء مدیریت میشه و این به دلیل این هست که سوء مدیریت ها رو به نحوی بپوشونن و همه چیز رو با تاخیر اعلام میکنن. تمرکز مدیریت وجود نداره، همچنان که خب آقای نمکی هم گفت من یک کلمه مثلا ناشایستی هم به کار برده و گفت من اصلا وزیر نیستم و هیچ کس به حرف من گوش نمیده. نه تنها به حرف وزیر بهداشت بلکه کلن نظرات علمی در داخل ایران راهبردی در تصمیم گیری ندارن. تصمیم گیری در مناطق دیگه داره انجام میشه. هم پنهون کاری هایی که از ابتدا وزارت بهداشت هم مسئولش بود به قول شما و به گفته فرمایش شما ادامه داره همچنان، چه در اعلام بیماری ها، تعداد مراجعین، تعداد مبتلایان، تعداد مرگ و میر، و حالا هم اصرارشون بر این هست که این ویروس ویروسی هست که تا داره از مرزهای عراق وارد میشه، مسئولش کشورهای دیگه هستن، در صورتی که ما داریم در داخل ایران در شهرهای دیگه و بیمارستانهای دیگه هم داریم میبینیم بدون این که اینها هیچ سابقه از مسافرت به جاهای دیگه داشته باشن. این فرافکنی ها تنها به دلیل پوشش عدم صلاحیت و عدم مدیریت درستشون هست که باعث میشه این حرف ها رو بزنن، در صورتی که واقعیت این هست که هیچ کنترل روی اینها نیست، در همه جا داره پخش میشه و حتی به طور رسمی الان خبرهایی که میشنویم این هست که داره پیشفروش بلیت های قطار نوروزی، پیشفروش هواپیما و بقیه چیزها داره به خوبی انجام میشه بدون هیچ گونه محدودیتی، و تازه رئیس راهن اعلام میکنه که ما تسهیلاتی هم برای فروش های نوروزی و مسافران نوروزی در نظر گرفتیم. اینها نشون میده که واقعا هیچ سیاست کلی برای کنترل این نیست و فقط این صحبت ها برای پوشش این در واقع عدم مدیریت درست این بیماری مرگبار هست.
آقای دکتر عطاری، در کنار این خبرهای تلخ و غمگین کننده، ساعتی پیش یک خبر خوبی هم منتشر شد و اینکه واکسن یک دوزی شرکت داروسازی جانسون اند جانسون از سوی سازمان غذا و داروی آمریکا تاییدیه گرفت. کمی درباره مشخصات این واکسن و تاثیر اون بر روند مقابله با کرونا بیشتر برام بگید.
بله، این خبر بسیار خبر خوبی بود و ما خیلی منتظر این بودیم. این دسته از واکسن ها به دلیل اینکه واکسن جانسون اند جانسون همونطور که اشاره فرمودید تک دوزی هست و تنها با یک دوز در مدت 14 روز بعد از تزریق ایمنی که ما انتظارش داریم ایجاد میشه. نکته دیگه ارزون بودن این واکسن هست. شرایط نگهداری بسیار آسان در دمای معمولی یخچال هست و نیاز به فریزرهای خیلی پیشرفته نیستش، و از همه اینها مهمتر نکته که باز برای ما بسیار شرف انگیز هست این هست که آزمایشاتی که این واکسن بر روی ورژن و نمونه جهش یافته آفریقای جنوبی که بسیار کشنده تر از نمونه گزارش شده در انگلستان هست، در این مورد بسیار مؤثرتر از واکسن های دیگه است. البته تا الان تمام واکسن ها تاثیرات خودشون رو داشتن، اما این واکسن جانسون اند جانسون تاثیرات بسیار زیاد و خوبی و بهتر از بقیه روی این تغییرات و جهش ها داشته. اینها همه خبرهای خوبی هست که واقعا اگر از جانب دولت مردان اراده‌ای برای کنترل بیماری و اراده‌ای برای حفظ سلامت مردم و جان مردم وجود داشته باشه، در حال حاضر انتخاب‌های زیادی براشون هست و میتونن از این انتخاب‌ها برای حفظ سلامت و جلوگیری از پیشرفت بیشتر بیماری و مرگ و میر بیشتر استفاده بکنن.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
در اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و اما دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی برای آتنا دائمی فعال مدنی زندانی را درباره پرونده‌ای که با شکایت وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه علیه این فعال مدنی گشوده شده بود رد کرد. خانم دائمی که از سال 95 در حال گذراندن دوران محکومیت 5 ساله خود در زندان اوین است، تیر ماه سال گذشته در پرونده دیگر به 2 سال حبس تعزیری و 74 ضرب شلاق محکوم شد که 1 سال حبس تعزیری و 74 ضرب شلاق برای این زندانی مدنی قابل اجراست. این پرونده با شکایت وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران علیه این فعال مدنی گشوده شد. نوبت میرسه به برنامه ملاقات از مهتاب وحیدی ایراد.
متاسفانه خب اتفاقات تلخ پی در پی در کشور داره روی میده، از قطعهای حکومتی، اعدام‌ها تا این فاجعه‌ای که در سرابان رخ داد. من خواستم یادآور بشم که سرابان یکی از شهرستان‌های کشورمون هست که در یک استان کاملا مهم و استراتژیک جنوب شرق کشور واقع شده و درش نخلستان‌های بسیار ثروتمند و غنی خرما ما داریم اونجا و می‌بینیم که چقدر اونجا گنجایش و پتانسیل کشاورزی وجود داره. یک کمی اونورتر که می‌ریم در این استان ما بنادر مختلف رو داریم، به خصوص در چابهار که دقیقاً دروازه تامین کننده ارتباط هست با آب‌های آزاد، دسترسی به سایر کشورهای جهان، بندری که میتونه این استان رو در اصل باید تبدیل کنه به یکی از ثروتمندترین استان‌های کشور، چون کاملا بدون واسطه ما میتونیم تماس داشته باشیم و یکی از بنادر اقیانوسی ایران هست. تمام این پتانسیل ها رو ما در نظر میگیریم. حتی من واژه محروم رو برای این استان کم میبینم. در یک فلاکت و منجلاب بسیار سخت و زشتی مردم در حال زندگی هستن. بچه های 6 تا 14 ساله رو میبینیم که در شهرهای مختلف از مرکز استان بگیریم که زاهدان هست و سرابون و غیره دارن سوخت فروشی میکنن. وقتی باهاشون صحبت میکنیم، گوش میدیم مصاحبهاشون رو، میگیم آرزوی تو به عنوان یک کودکچه، میگه آرزو دارم بزرگ شم یه وانت بخرم که بتونم برای خودم این کار سوخت رو انجام بدم. این دیگه اوج فاجعه است برای یه مردمی که در یکی از ثروتمندترین استان کشورمون زندگی میکنن. ما یک ساختار و سامانه سیاسی بلبشو داریم در کشورمون که بر هرج و مرج داره پیش میبره بقای خودش رو. یک ساختاریه که هیچ نظارتی درش وجود نداره، از پایتخت کشور شروع بشه تا میایم به هرچی دورتر میشیم از مرکز به شهرهای حاشیه و مرزنشینان ممکن میرسیم، هی میبینیم این هرج و مرج بیشتر میشه. در بیقانونی، در بلبشو، در فقر و بدبختی ملت، بر همه اینها پایه های حکومت بنا شده. سپاه پاسداران تمام کنترل اسکله ها، گمرک ها، مرز ها رو در دست داره. از اون طرف کردستان ببینیم کلبران کشور، اونجا دارن قاچاق خیلی راحت دارو خودشون میکنن به عراق، از طریق شمال کشور به ارمنستان چگونه اینا بنزین قاچاق کردن، جنوب کشور در خلیج فارس ناورهایی که خودشون گهگاهی اعلام میکنن این ناور قاچاق بنزین و نفت میکرده گرفتیم. در این شهرهای مرزی به خصوص و به ویژه در نگه داشتن مردم در فقر و فلاکت هست که اینا تونستن از طریق قاچاق های سازمان یافته در اصل طورم پولشویی بکنن، چون با جهان آزاد که ارتباطی ندارن، در تحریم هستن، در FATF که نیستن. تمام اینها باعث شده که اینها میتونن از این طریق خودشون قاچاقهای سازمان یافته کنن و اون شهروندان محروم که خرده پا هستن رو مورد سرکوب و ظلم قرار میدن.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
با پوزش از اشتباهی که در پخش گزارش پیشین تقدیم شما شد، گزارشی که شنیدید نازیلا گلستان فعال سیاسی در آمریکا بود و ارزیابی داشت به اعتراض‌های به وجود اومده در چند روز گذشته در سراوان در استان سیستان و بلوچستان که به اشتباه گزارش ملاقات اعلام شد. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر در مجله نیمه شب در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.